بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. كتاب مناقب علي بن أبي طالب عليهما الصلاة والسلام از ابن مغازلی شافعی. باز در رابطه با حدیث اعطاء الرایه، پرچمی که حضرت رسول صلی الله علیه و سلم در جنگ خیبر به دست حضرت امیر علی علیه السلام رحمت فرمود، در این کتاب دارد که وقتی که خیبر را محاصره کردند، قلعه خیبر، حضرت به ابی بکر دستور داد که این پرچم بگیر، حمله کن. پرچم رو بردند و حمله کردند، فرار کردند، شکست خوردند. بعد به عمر فرمود عمر فرمود این پرچم رو بگیرید و برید حمله کنید. پرچم هم به عمر دادند، اونم با عده‌ای رفتند و حمله کردند، اونم فرار کردند، شکست خوردند. بعد حضرت فرمود این پرچم را میدم به دست کسی که او خدا و رسول را دوست دارد و خدا و رسول او را دوست دارم و کرار غیر فرار است و خداوند متعال فتح را به دست او جاری می کند، بر نمی گردد مگر فاتحانه. حالا بازم همینه. اون وقت حضرت امیر علیه السلام چشمش درد می کرد، فرمود علی کجاست؟ از کردن چشمش درد می کند. اینجا داره در این کتاب که سلمان ابی ذر را فرستاد و حضرت امیر علیه السلام را آوردند و آب دهن مبارک خودشون را در چشم حضرت امیر علیه السلام مالیدند و چشم حضرت خوب شد، دیگه تا ابد هم درد نمی کرد. وقت پرچم را بهش مرمت فرمود و رفت و اون مرحب خیبری را کشت و قلعه را فتح کرد. حسان بن ثابت اونجا بود، از علاقمندان به اهل بیت بود. به حضرت عرض کرد که اجازه میدید من این قضیه را به نظم بیارم؟ حضرت فرمود بله. حدیثش هم اینه، حضرت فرمود لَأُعْتِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا، هر آینه عطا می کنم این پرچم را به دست مردی که یحب الله و رسوله دوست دارد، خدا و رسول را، و یحبه الله و رسوله و خدا و رسول هم او را دوست دارند، غیر فرار. در جاهای دیگر دارد کرارن غیر فرار، همیشه پیش میره و فرار نمی کند در جنگ. خب این اصل حدیثه. و حسان ابن ثابت وقتی که حضرت قلعه را فتح فرمود، اجازه خواست از حضرت رسول و قضیه را به نظم آورد. اینجور چند تا بیتش اینجاست. ایشون فرموده و کان علیون ارمد العینه یبتغی دواعا فلما لم یحس مداویا. میگه که بود حضرت امیر ارمد العین، یعنی چشمش درد میکرد، در همون حالتی که حضرت احضارش فرمود چشمش درد میکرد. یبتغی دواعن، حضرت امیر طلب میکرد داروی را که فلما لم یحسه مداویا، وقتی که احساس کرد که مداویه نیست، همون موقع داروی میخواست که به چشم بریزد و شاید خوب بشد و مشغول جنگ بشه. شفاه رسول الله منه به تفلتن، شفا داد او را رسول خدا به تفلتن، به آب دهن مبارک خودش. فبورک مرقیا و بورک راقیا، یا مبارک بود مرقی یعنی اون چشمی که معالجه شد، و بورک راقیا و مبارک بود اون کسی که راقیه، یعنی حضرت رسول صلی الله علیه و سلم که معالج بود. یا برای همین و قال سؤت الرایه اليوم صارما، و حضرت رسول صلی الله علیه و سلم فرمود من عطا می کنم پرچم را امروز به دست یک شمشیر بران و قاطعی که کمی گن قهرمان است، محبن لرسول موالیا، هم قهرمان است هم دوستدار رسول است و محب رسول است، ولایت رسول را دارد. یحب الهی و الاله یحبه، دوست دارد خدای مرا و خدا هم او را دوست دارد. بهی یفته الله الحسون الاوابیا، که به دست او و با او خدای متعال می گشاید قلعه های آبیه را، یعنی قلعه هایی که اینقدر گرانند و محکمند عبا دارن از این که گشوده شوند. فاسفا بها دون البریت کلها، وقت انتخاب فرمود حضرت رسول صلی الله علیه وسلم حضرت امیر را در میان همه اون جمعیت، انتخاب فرمود برای اون پرچم علیان. فاصفا بها دون البریت کلها علیان و سماه الوزیر المواخیا، و نام گذاشت او را به وزیر و مواخی و برادر. حالا خوندن اشعارش هم اینطوریه: و کان علیون ارمدل اینی ابتقی دواعن فلم مولم یهس مداویا شفاه رسول الله منه به تفلتن فبورک مرقیان و بورک راقیا و قول سعوت رایت الیوم سارما کمیان محبن للرسول موالیا یهب الهی و الاله یهبه بهی یفته الله الحسون الاوابیا فاصفا بها دون البریت کلها علیان و سماه الوزیر المواخیا. خب و اما بحثم ولأأم من الش... بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ولأأم من الشيء من وجه ليس بين نقيزيهما أموم أصلا لتحقق مثل هذا الأموم بين أين الأم مطلقة ونقيز الأخص مع التباين الكلي. دیروز عرض کردیم که ایشون فرمودن که، یعنی مصنف، اون دو کلی که بین عینینشون عموم و خصوص من وجه هست، بین نقیزینشون اصلا عمومی نیست. یعنی نقیزین اون دو کلی که بینشون عموم و خصوص من وجه هست، نه عموم و خصوص مطلق است و نه عموم و خصوص من وجه، هیچ کدام. مثلا لا انسان و حیوان که بینشون عموم و خصوص من وجه هست، نسبت بین نقیزینشون که انسان و لا حیوان باشه، میفرماید که این نقیزین، نه این دو نقیز بینشون عموم و خصوص مطلق است نه عموم و خصوص من وجه، هیچ کدام. مصنف فرمود. دیروز هم امثلش از خارج عرض کردیم، امروز دیگر از خارج امثلش نمیگیم، در تطبیق اگر لازم شد مثالها را میزنیم که بین لا انسان و حیوان که دو کلیان بین خودشون عموم و خصوص من وجه هست و نسبت بین نقیزینشون چگونه اصلا عمومی نیست، یعنی نقیزینشون نه عموم و خصوص مطلقند و نه عموم خصوص من وجه. مثالاش دیروز از خارج عرض کردیم، امروز هم اگر لازم بود در تطبیق میگیم مثال. این یک حرف. ولی خب عرض کردیم در حاشیه طفتازانی و ملا عبدالله و خود این شارح، اینا میفرمایند که اون دو کلی که بین عینینشون عموم و خصوص من وجه هست، نسبت بین نقیزینشون تباین جزئی است. یعنی گاهی از اوقات نقیزینشون تباین کلی میاد، گاهی از اوقات نقیزینشون عموم خصوص من وجه میاد و تباین کلی را تباین جزئی میگن، عموم خصوص من وجه را هم تباین جزئی میگن. تباین جزئی هم با تباین کلی سازش دارد، هم با عموم خصوص من وجه. این خود مصنف هم این را هم قبول داره، منتها این عبارت را فرموده. دیروز عرض کردیم مقصدش چی بوده، در تطبیق هم اشاره به مقصدش میکنه تا معطل نشیم بی خود رو این یک دو سه خط. بعد می‌فرماید که و اما اون دو کلی که بینشون بین عینینشون تباین کلی است، مثل موجود و معدوم که بینشون تباین کلی است، یا انسان و فرس عینینها که بینشون تباین کلی است، می‌فرماید نسبت بین نقیزینشون تباین جزئی است که در حاشیه هم خوندید. اون دو کلی که بین عینینشون تباین کلی است، مثل موجود و معدوم و مثل انسان و فرس، می‌فرماید که نسبت بین نقیزینشان تباین جزئی است. تباین جزئی هم با تباین کلی می‌سازه، هم با عموم و خصوص من وجه می‌سازه. مقصدش اینه که، دیروز هم اینا را از خارج عرض کردیم، به تطبیقش نمی‌رسیم، نرسیدیم دیروز. مقصودش این است که اون دو کلی که عینینشان متباینین هستند، مثل موجود و معدوم، گاهی از اوقات نسبت بین نقیزینشون تباین کلیه، مثل موجود و معدوم که عینینن و نقیزینشون لا موجود و لا معدومه، این لا موجود و لا معدوم نسبت بینشون تباین کلیست. و گاه دیگر دو کلی از کلی هایی که بین عینینشون بینشون تباین کلیست، نسبت بین نقیزینشون اون خصوص من وجه هست، مثل انسان و فرس. انسان و فرس هر دو کلی هستن، متباینان هستن، و نقیزینشون که لا انسان لا فرس باشند، این دو نقیز نسبت بینشون عموم و خصوص من وجه هسته که دیروز اینا رو همه عرض کرده ایم، مثالاشون رو هم همه زده ایم از خارج، منتها به تطبیق نرسیدیم. خب مثال ها هم اگر لازم شد امروز از روی متن براتون مثال میزنیم، از این بگذاریم شاید برسیم به بحث بعدیمون. این بحث بعدیمون فصل بعد قال اقول بعدیمون اینه میفرماد، بحث چهارم از مباحث پنجگانه فصل سیام در اقسام جزئی. حالا میخواد جزئی را تقسیم بکنه، جزئیگان میفرماد که لفظی است مشترک بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی. میفرماد جزئی دو فرد دارد، یک فردش جزئی حقیقی است، یک فردش جزئی اضافی است. جزئی حقیقی کدومه؟ جزئی اضافی کدومه؟ می‌فرماید جزئی حقیقی همون بود که تعریفش قبلا در تقسیم مفهوم درک کردید که المفهوم ان امتنع فرض صدقی علا کثیری نه فجزئیون و الا فکلیون. جزئی حقیقی همون بود که اونجا در مقام تقسیم مفهوم تعریفش گذشت که ممتنع فرض صدقی علا کثیرین. جزئی حقیقی اونیست که محال است صدق بر کثیرین بکند، محال است شرکت کثیرین در او، مثل زید. زید جزئی حقیقی است و محال است شرکت کثیرین در او، این بهش میگن جزئی حقیقی. در مقابل جزئی حقیقی کلی حقیقی شاری میفرماد که در مقابل جزئی حقیقی یک کلی حقیقی هم داریم. کلی حقیقی کدومه؟ کلی حقیقی هم همون است که در تقسیم مفهوم گذشت. همونجا فرمود المفهوم ان امتنع فرض صدقه الا کثیرین فجزئی و الا فکلیون. ها و الا فکلیون یعنی کلی حقیقی اون است که لم یمتنع فرض صدقه الا کثیرین. هر اون چیزی که لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، این کلی حقیقی است. مثل انسان لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، حیوان لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، جسم نامی، جسم مطلق، شمس لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، قمر لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، عنقا لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، واجب الوجود لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین، شریک الباری لم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین. اینها کلی حقیقی هند. حواستون جمع باشد. بحث ما در جزئیه. فرمود جزئی لفظی است مشترک بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی. جزئی حقیقی همون بود که امتنع فرض صدقی علا کثیرین، مثل زید عمرو بکر. در مقابل جزئی حقیقی کلی حقیقی را هم میارد. در مقابل جزئی حقیقی کلی حقیقی و به ازائهی الکلی الحقیقی. کلی حقیقی همون بود که قسیم از برای جزئی حقیقی قرار گرفته بود در تقسیم مفهوم. گفتیم المفهوم این امتنع فرض صدقی علا کثیرین فجزئیون، این جزئی حقیقی مثل زید عمرو بکر، و الا فکلیون، اینم کلی حقیقی. کلی حقیقی مولم یمتنع فرض صدقی علا کثیرین. این کلی حقیقی اینجا نکته را عرض بکنیم که بعد خیلی نپیچید. کلی حقیقی که در مقابل جزئی حقیقی قرارش میدید اشاره به همون قسیم جزئی حقیقی است که در تقسیم مفهوم گذشت و گفتیم کلی حقیقی دارای 6 قسم است. کلی ممکن است که ممتنع الوجود باشد، ممکن است ممکن الوجود باشد، این کلی حقیقی است. ها اونجا تقسیمات کلی حقیقی بود گذشت. کلی حقیقی دارای 6 نوع است، ممتنع الافراد که شریک الباری، ممکن الافراد. ممکن الافراد هم گفت ممکن است که اصلا فرد خارجی نداشته باشد، که انقا ممکن است فرد داشته باشد یکی مثل شمس، ممکن است فرد و افراد دیگرش ممکن باشه، ممکن است که فرد داشته باشد یکی و افراد دیگرش ممتنع باشد، واجب الوجود. ممکن است افرادش کثیره باشد و محدود، مثل کواکب سبع سیار. ممکن است افرادش کثیره باشد و لایتناها غیر محدود، که نفوس ناطقه عند بعضن. اونا همه مصادیق کلی حقیقی بودن. حالا نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که کلی حقیقی یک مفهوم عامی برای خودش داره، میخواد ممکن الوجود باشد، میخواد ممتنع الوجود باشد، شامل همه اینا میشد کلی حقیقی روی اون تقسیماتی که گذشت در مقابل جزئی حقیقیه. میخواد افرادش ممتنع باشد، میخواد ممکن باشد، ممکنش میخواد هیچ فرد نداشته باشد، میخواد یک فرد داشته باشد، یک فردش ممکنه میخواد افراد دیگر باشه، ممکن باشد، میخواد نباشد، متعدد الافراد باشد، اون متعدد الافراد محدود باشد، میخواد نباشد، اون کلی حقیقی است. خب پس حالا ما بحثمون در جزئیه. میفرماید جزئی لفظی است مشترک بین جزئی حقیقی، همون است که امتنع فرض و صدقه علی کثیرین، و در مقابل جزئی حقیقی کلی حقیقی است که عرض کردیم. خب جزئی حقیقی لفظی است مشترک، یک فردش چه جزئی، لفظی است مشترک یکیش جزئی حقیقی، یک فرد دیگر هم دارد جزئی به نام جزئی اضافی. جزئی اضافی کدومه؟ و ما الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم، این جزئی اضافی است. بحث ما در خود جزئی است. جزئی و ما لفظی است مشترک، دو فرد دو نوع در تحتش مندرج است، یکی جزئی حقیقی عرض کردیم که در مقابلش کلی حقیقی، یک فرد دیگرش جزئی اضافی. جزئی اضافی کدومه؟ فرمود جزئی اضافی کل اعم تحت اخص و کل اخص تحت اعم. الجزئی الاضافی کل اخص تحت الاعم. جزئی اضافی هر آن اخصی است که مندرج در تحت اعم باشه. مثل چی؟ مثل زید. زید اخص است. چرا؟ برای اینکه مندرج در تحت اعم است، مندرج در تحت انسان، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر. جزئی اضافی کل اخص تحت الاعم. و دیگه مثل چی جزئی اضافی؟ شامل کلیات هم میشه. چون گفتید الجزئی الاضافی کل اخص تحت الاعم، هر اخص تحت اعم است، هر چیزی است که در تحت یک اعمی قرار بگیرد. بناهن الهازا حیوان، بناهن الهازا انسان، فرز، غنم، بقر، همه اینا میشن جزی اضافی. کل اخصه تحت الام. انسان یک اخصه تحت اعم است، تحت حیوانه. فرز اخصه تحت اعمه، تحت حیوانه. غنم، بقر، تمام این انواع مندرجه در تحت حیوان، همه میشن جزی اضافی. الجزی الاضافی کل اخصه تحت الام. و همینطور خود حیوان هم که کلی است، اونم میشد جزئی اضافی. الجزئی الاضافی کل اخصه تحت الاعم. جزئی اضافی هر اخصه تحت اعم است. خب حیوان در تحت جسم نامیه، میشه جزئی اضافی. کل اخصه تحت اعم، حیوان اخصه از جسم نامیه، تحت جسم نامی. جسم نامی هم میشه جزئی اضافی. الجزئی الاضافی کل اخصه تحت الاعم. خب جسم نامی اخص از جسم مطلق است، اخص از او میشه جزئی اضافی برای او به نسبت به او. جسم مطلق هم میشه جزئی اضافی. الجزئی الاضافی کل اخص تحت الام. جزئی اضافی هر اخص تحت ام است. جسم مطلق از جوهر اخص است، تحت او اون میشه جزئی اضافی. فعلا هازا بین جزئی حقیقی و جزئی اضافی عموم و خصوص مطلق، هر چه جزئی حقیقی جزئی اضافی هست. برای اینکه جزئی حقیقی اون است که مندرج در تحت یک ماهیت مجرده از مشخصات باشه. جزئی حقیقی اون است که اون فردی است که مندرج در تحت ماهیت مجرده از مشخصات باشه. مثل زید. زید یک فردی است که جزئی حقیقی است و مندرج در تحت ماهیت مجرده از مشخصاته. ماهیت زید چیه؟ حیوان ناطق. حیوان ناطق مجرده از تمام مشخصات یک ماهیت کلی است که زید مندرج در تحتش، این جزئی حقیقی است. حالا می فرماید که در مقابل جزئی اضافی که کل اخصتت الام، کلی اضافی داری مثل جزئی حقیقی. ما گفت جزئی حقیقی در مقابلش کلی حقیقی است که مقابلش توضیح دادید. می فرماید در مقابل جزئی اضافی کلی اضافی داریم. کلی اضافی چیه؟ حواستون جمع باشد که در متن نپیچید. فرمود جزئی اضافی در مقابلش کلی اضافی هست. کلی اضافی دیگه چیه؟ کلی اضافی فرمود و هو الاعم الذی تحته شیئون. کلی اضافی الاعم من الشیء است. هر اعم من الشیء را کلی اضافی میگن. این عبارت را میخواییم درش دقت بکنیم. کلی اضافی هو الاعم من الشیء. روی شیء هم الف لامی هست، عنایت به این الف لام هم داشته باشید. الکلی الاضافی هو الاعم من الشیء. کلی اضافی اون ماهیتی است که اعم از شیء باشه. مراد از این شیء، شیء موجود است که فرد واقعی نفس الامری موجود در خارج باید باشد. این مراده. الکلی الاضافی هو الاعم من الشیء، یعنی اون ماهیتی است کلیت داشته باشد، کلیتش خوب محفوظ، اعم من الشیء، اعم از شیء باشد، یعنی اون شیء بایستی واقعیت نفس الامریه داشته باشد، یعنی وجود خارجی داشته باشد. وقت این تعریفی که از کلی اضافی شده است با کلی حقیقی فرق می کند. این تعریفی که از کلی اضافی شده است با کلی حقیقی فرق می کند. بین کلی اضافی و کلی حقیقی می شد عموم و خصوص و مطلق. عرض می کنم خدمتتون. چطور می شد عموم و خصوص و مطلق؟ که برای اینکه شما فرموده اید که الکلی الاضافی هو الاعم من الشیء، مرادتون از این شیء هم شیء واقعی نفس الامری وجود خارجی داره. بناءً علی هذا کلی اضافی اون کلی است که حتما دارای فرد خارجی باش، حتما. الاعم من الشیء مرادتون از اون شیء واقعی نفس الامری وجود خارجی داره. خب این شامل انسان میشه. انسان کلی اضافی، چون اعم من الشیء شیءش افراد خارجیه. فرز، غنم، حیوان، جسم نامی، جسم مطلق، جوهر، همه اینها رو میگیرد. این کلی اضافی، اینهایی که فرد خارجی دارند، محقق واقعی نفس الامری دارند، این کلی اضافی شاملش میشه. ولی این کلی اضافیش دیگر شامله اون کلیاتی که فرد واقعی نفس الامری ندارند نمیشه. مثلا شامل شریک الباری نمیشه، شامل انقا نمیشه، چون شریک الباری فرد ندارد، انقا هم فرد ندارد. الکلی الاضافی هو الاعم من الشیء. اون شیء میفرمایند مراد شیء موجود به حسب نفس الامر و واقع است، یعنی خارج داشته باشد. وقتی که اینطور باشد کلی اضافی اینجور کلی است که در تحتش حتما فرد یا افراد واقعیه و نفس الامریه باشه. اما کلی حقیقی اینطوری بود؟ نه، کلی حقیقی اینجوری بود. وقتی که مفهوم را تقسیم کردیم گفتیم المفهوم ان امتنع فرض صدقی علا کثیرین فجزئیون شد حقیقی و الا فکلیون. وقت کلی حقیقی بود در مقابل جزئی حقیقی، گفت کلی یه وقت ممتنع الوجود است، فردش شریک الباری، یه وقت ممکن الوجود است ولی فرد ندارد مثل انقا. خب بناهن علی هذا کلی اضافی اخص است. چرا؟ برای اینکه شامل همون ماهیات کلیه میشد که فرد دارند. اما کلی حقیقی امست هم شامل اون کلیاتی میشد که فرد خارجی دارند، هم شامل اون کلیاتی میشد که اصلا فردشون ممتنع است یا اگر ممکن است فرد ندارد. بله، چون وقتی که نسبت بر چون نسبت که میگیرد میگه که بین کلی اضافی و کلی حقیقی عموم و خصوص مطلقه. با این توضیح و توجیه میتونن بگن، میرشد شریف توضیح میده، میتونن بگن که بینشون عموم و خصوص مطلق است. و الا همینطوری نمیتونن بگن که کلی اضافی با کلی حقیقی فرق دارد.
کلی اضافی میفرماید به نسبت علل فردشه، اون فرد میفرماید باید عینیت داشته باشد، واقعیت داشته باشد، تا اون وقت بتونید بگید اخص است از کلی حقیقی. و الا اگر مرادتون از این کلی اضافی کلی صاب فرد نباشه، هیچ فرقی ندارد، با کلی حقیقی متساویان میشن. در صورتی که اینا میگن نخیر، کلی اضافی با کلی حقیقی بینشون خود مطلق است، یعنی میفرماید مقصود اینه. حالا یا این مقصود با واقع تطبیق میکند یا نمیکند، مرادشون همین است. میر سید شریف توضیح میده، بله، یعنی اونی که فرد واقعی داره حالیم نیست. میر سید شریف توضیح میده، میگه مراد اینه و الا متساویان، و الا متساویان. اگه قرینه ندارید شما حرف میر سید شریف رو نمیپذیرید، بگید متساویانه، هیچ فرق بین کلی اضافی کلی حقیقی نیست. میستد چلی میفرماد که مرادشون اینه، اصطلاحشون هم بر این وضع شده است. خب این دیگه چیزی نیست، از این بگذاریم. خب یک حرفی اینجا دارن، دقت بکنی، مصنف آمده است کلی جزئی اضافی را اینجوری تعریف کرده، گفته است الجزئی الاضافی کل اخصه تحت الام، الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم. این تعریف را در نظر بگیرید تا برسیم به توضیحش و از هم شکافتنش. و اینجا شارع اشکال داره، الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم. ما اینجا باید یک چند دقیقه شرح این تعریفی را که مصنف از جزئی اضافی کرده است کنار بذاریم، بریم سراغ تقابل. می فرماید در این تعریفی که مصنف از کلی اضافی کرده است، تقابل است و تعریف احد المتقابلین به دیگری صحیح نیست، سر به تعقل شیء قبل تعقله در می آرد. خب چطور؟ فرماید ایشون فرموده است که الجزئی الاضافی و کل اخصه تحت اعم، جزئی اضافی هر آن اخصه تحت اعم است. فرماید که اخص با اعم متقابلانند، متقابلان حکمشون اینه به محض این که یکی به ذهن اومد اون دیگری سبقت برش دارد. مثلا تا بگیم اخص نمیتونیم بگیم اخص، مگر این که تصور اعم جلوش باشد، یکی اعمی باشد، لحاظ کرده باشیم که اینی بهش بگیم اخص نسبت به او. پس خود اخص نسبت به اعم متقابلان، اعم هم نسبت به اخص. تا ما بخوایم بگیم اعم بر مفهوم اعم، مفهوم اخص سبقت دارد، باید یه اخص رو ما لحاظ کرده باشیم که اینی نسبت به او بگیم اعم. پس اخص و اعم متقابلانن، تقابلشون هم تقابل تضایف است. متضایفان این است که یکیشون که به ذهن اومد اون دیگری مقابل دیگرش سبقت برش دارد ذهنن. این قانون متقابلان به تقابل تضایف است، از جمله اونها اخص است و اعم. و به همچنین خاص و عام، خاص و عام هم متقابلان به تقابل تضایفند. خاص نسبت به عام متضایف است، عام هم نسبت به خاص متضایف است. تا خاص بخواد به ذهن ما بیاد مسبوق به عام است، بعد یه عامی رو در نظر گرفته باشیم بگیم این نسبت به او خاصه، و بالعکس عام بخواد به ذهن بیاد بعد با اول یه خاصی رو در نظر گرفته باشیم بگیم این عام از اوه. اینا متقابلان، عام خاص. ایگه اضافی با کلی اضافی، جزئی اضافی با کلی اضافی، اینا متقابلانن. جزئی اضافی میگیم که این جزئی جزئی اضافی است، یعنی به نسبت به کلی که او فوق این قرار دارد، جزئی اضافی است به نسبت به کلی که اون کلی برای این کلیه. جزئی اضافی هم با کلی اضافی متقابلانند. و همینطور الکلی الاضافی با الجزئی الاضافی تقابل دارد، تقابلش هم تقابل تضایف است. خب این یک مطلب. مطلب دیگر، ما اینجا شش کلمه را آوردیم میدون. اخص متضایف است با اعم، اخص یک. خاص متضایف است با عام، خاص هم یک. این دو. الجزئی الاضافی این هم متقابل است با الکلی الاضافی. این سه اخص و اعم و خاص. از اون طرف اخص و خاص اخص و خاص و جزئی اضافی. از اون طرف اعم این یک، عام این دو، الکلی الاضافی این سه. شش لفظ آوردیم. اخص نسبت به اعم این دو، خاص نسبت به عام این چهار، جزئی اضافی نسبت به کلی اضافی این شش. شش لفظ اینجا آورده. این شش لفظ کی به کیه؟ چی به چیه؟ کی با کی موافق است؟ مترادف است؟ کی با کی مترادف نیست؟ الجزئی الاضافی با اخص مترادف، الجزئی الاضافی با خاص مترادف است. خاص و اخص و جزئی اضافی این سه تا مترادف. هر کجا خاص باشد جزئی اضافیه، هر کجا اخص باشد جزئی اضافیه، هر کجا جزئی اضافی باشد خاصه، هر کجا جزئی اضافی باشد اخص است. پس دقت کنید فراموش نشید. پس خاص و اخص و جزئی اضافی این سه تا لفظ مترادف. از اون طرف آن سه لفظ دیگر، عام و اعم و کلی اضافی، هر کجا عام باشد اعمه. انسان عامه از کی؟ از زید. خب اعم از زید هم هست. هر کجا اعم باشد عام هم هست. مثلا حیوان اعم است از کی؟ از انسان. خب عام هم هست، کل اعمه. عام تا عام نباشد اعم نمیشه. هر کجا عام و اعم باشه کلی اضافی هم هست. هر کجا عام و اعم باشد کلی اضافی هم هست. انسان عام است از زید، کلی اضافی است برای زید. حیوان اعم است از انسان، کلی اضافی هم هست از برای انسان. پس این شش لفظ هر دوتا با دوتا با دوتا دوتاشون اینا مترادفند. جزئی اضافی با خاص با اخص مترادفن، کلی اضافی با عام و اعم مترادفن. خب وقتی که اینطوری شد، حالا بیایم به حساب تعریفی که مصنف از جزئی اضافی کرده ببینیم در این جزئی اضافی تعریف به متضایفن هست یا نه. ایشون فرموده است الجزئی الاضافی و کل اخص تحت اعم، الجزئی الاضافی و کل اخص تحت اعم. جزئی اضافی هر آن اخصی است، یعنی جزئی اضافی خاص اینطور نیست. الجزئی الاضافی کل اخص یعنی جزئی اضافی خاص است، چون اخص و خاص مترادف شد، مساوی شدن با خود جزئی اضافی. جزئی اضافی و اخص و خاص همه یک چیزند. الجزئی الاضافی کل اخص یعنی الجزئی الاضافی کل خاص، یعنی کل اخص، یعنی خودش همون که خاص و اخص است. خب الجزئی الاضافی کل اخص تحت اعم، تحت اعم. خب اعم منطبق است با کلی اضافی، چون عام اعم و کلی اضافی هم مترادفند. این ستا با هم مترادفند. در تعریف آمده گفته، دقت کنید، الجزئی الاضافی کل اخصه تحت اعم. اعم یعنی کلی اضافی، کلی اضافی اعم از شیء است، اعم هم اعم از شیء است. خب پس این اعمی را که در تعریف جزئی اضافی آورده است، این اعم مترادف است با کلی اضافی. وقتی که اعم مترادف باشد با کلی اضافی، اینجا که آن مصنف تعریف جزئی اضافی اینجوری کرده، گفته الجزئی الاضافی کل اخصه تحت الکلی الاضافی. جزئی اضافی هر آن اخصی است که در تحت کلی اضافی باشد. میگیم بارک الله ملا سلیمان، شما اینجا جزئی اضافی را که متضایف است با کلی اضافی، جزئی اضافی اخص، کلی اضافی عامه، جزئی اضافی خاص، کلی اضافی عامه، شما جزی اضافی را که متضایف است با کلی اضافی معرف قرار دادید و کلی اضافی را که متضایف است با جزی اضافی معرفش قرار دادید و تعریف احد المتضایفین به دیگری صحیح نیست. چرا؟ برای اینکه منجر میشد به تعقل شی قبل تعقله. اینا دقت کنید که ما توضیح بدیم در اینجا. متضایفین اگر یکی معرف دیگری قرار بگیرد تالی فاسد دارد. تالی فاسدش چیه؟ تعقل شیء از قبل تعقله. مثل همین عبارتی که اینجا داریم، الکلی الجزئی الاضافی کل اخصه تا تعم. جزئی اضافی برای ما معرف است دیگه، کل معرفین مجهول. پس جزئی اضافی چون معرف است مجهول است، تعقل نشده است برای ما. خوبه؟ اون وقت در تعریف این جزئی اضافی گفته ایم کل اخصه تحت اعم، اعم را آوردیم، یعنی کل اخصه تحت کلی اضافی، کلی اضافی را در تعریفش آوردیم. خب کلی اضافی تقابل تضایف دارد با جزئی اضافی. تا ما بخوایم بگیم کلی اضافی، قبل از درک کلی اضافی بایستی یک اخصی در نظر بگیریم که این اضافه به او اعم باشه. با کلی اضافی تعقل اون جزئی اضافی قبل از تعقل این کلی اضافی است، چون اضافه بودن این فرع بر این است که یک اخصی را ما قبلا تصور بکنیم. وقتی که تصور اضافی بودن این کلی موقوف بر این باشد که ما قبلش یک اخصی تعقل بکنیم، اخص ما همون جزئی اضافی است. پس جزئی اضافی قبل از تعقلش تعقل شد. تا ما بگیم که الجزئی الاضافی کل اخصه تحت کلی الاضافی، میگیم باریک الله، کلی الاضافی تعقلش موقوف بر تعقل جزئی اضافی است. پس جزئی اضافی که برای ما مجهول بود قبل از تعقلش تعقل شد. با کی؟ با الکلی الاضافی. تا بگی الکلی الاضافی که میخواه او را کشف بکند، تعقل اون جزئی اضافی قبل از این کلی اضافی است. این همون تعقل شی قبل از تعقلیه و این باطل در تعریف. ها، احد المتضایفین را نمی شود به متضایف دیگر تعبیر کرد. این یک ایراد که دارد. میگه پس بهتر این است که ما خودمان تعریفش بکنیم، بگیم جزئی الاضافی هو الاخص من الشی. دیگه با اعتق الجزئی الاضافی کل اخص تحت امین هم میخوایم چه کنیم تا تعریف متضایف بشه؟ میگیم الجزئی الاضافی کل اخص تحت الشی، جزئی اضافی اخص از شی است. راحت، نه تعریف به متضایف شده است و نه سر به تعقل شی قبل از تعقلش منجر به او میشه، مستلزم او میشه، که غلطه. از این بگذاریم، یک ایراد دیگر ایشان داره. بله، حالا یه دفعه دیگر در تطبیق توضیح میدیم تا معطل نشید. دیگه مطلبش همین بود، دوباره برگردیم به جای نمیرسیم، اون به هیچی نمیرسیم. وقت یه مقدار دیگرش هم به شرحش میرسیم در تطبیق، بازم تکرار میشه. تصورش هم یه مقدار مطالعه میخواد. به همین سرسری ها نیست. حال شما خیال میکنید ما اینها را به همین سادگی تصور کردیم؟ نه، از قضا من حافظه ندارم. برای تصورشون فراموش نکنم، مرتب این یادداشت میکنم که ذهنم بماند این حرف ها. ببینید، شما خیال نکنید که به محض این که ما تقریر کردیم فورا متصور بشد برای خیلی ها. نه، بعضی حافظه دارن زود جذب میکنن، هم خارجش گفته میشه یه مقدار، در تطبیقش هم به ذهن میان مقدار دیگر، بعد مطالعه و کار باید روش بشه. دیدید کشتیگیر ها یکی دیگر را زمین میزنه دمر روش قرارش میدن، یا دارد روش کار میکنه، یک کشتی گرفته باید روش کار بشه تا وقت به ذهن بیاد که حل بشه. میبینید اینها با این عظمت خودشون تعریف جزئی اضافی رو کرده به متضایف، با این که روش کار کرده بازم گرفتار شده، مصنف گرفتار شعاری شده، میگه تعریف متضایفین کردی. اینا روشون کار کردن، اینا رو درک کردن. از این بگذریم، یه اشکال دیگر دارد. اشکال دیگرش این است که میفرمایند که جزئی یا جزئی حقیقی است یا جزئی اضافی. جزئی حق اضافی اعم است از جزئی حقیقی و جزئی حقیقی اخص است از جزئی اضافی. وقت جزئی حقیقی کدومه؟ فرمان جزئی حقیقی اون ماهیت، اون فردی است که در تحت یک ماهیت معرای از تشخصات شخصیه قرار گرفته باشد، جزئی حقیقی آن فردی است که مندرج باشد در تحت ماهیت معرات از تشخصات. این جزئی حقیقی است. مثل چی؟ مثل زید، فردی است مندرج است در تحت ماهیت معرای از تشخصات. خب زید که یک فردی است، جزئی حقیقی است، مندرج است در تحت ماهیت معرای از تشخصات، اون ماهیت کدوم ماهیت؟ میگه ماهیت خودش. ماهیت و حقیقت و کنه زید چیه؟ یادتان رفته؟ حیوان ناطق. زید وقتی که تشخصاتش ازش بگیریم، رنگ سیاهی سفیدی ایرانی عجمی چی تمام خصوصیات ازش بگیریم، میموند حیوان ناطق. الماهیت من حیثیه لیزدیه الهیه. زیدی که جزئیه یک فرده بهش میگیم جزئی حقیقی، مندرج در تحت ماهیت معرا و برهنه از تشخصات خودشه. تشخصات زید رو بگیر میموند همون ماهیت، ماهیتش حیوان ناطق است کلیه. پس جزئی حقیقی اون فردی است که مندرج است در تحت ماهیت خودش، اون ماهیتی که معرای از تشخصات خارجیه باشه. شارع بر این ایراد میگیره، میگه و هذا منقوض به الله. این تعریفی که شما برای جزئی حقیقی کرده اید، گفته اید جزئی حقیقی اون فردی است که مندرج باشد در تحت ماهیت معرای از تشخصات، این حرف شما منقوض به الله است. الله جزئی حقیقیه، مندرج در تحت کدوم ماهیته؟ که اون ماهیت اگر معرات از تشخصات خارجیه باشد میشد الله. کدوم ماهیته؟ شما یکی از دو ایراد را ما براتون داریم. الله اگر بگید که همون ماهیت کلیات الله که واجب الوجوده که فرد حقیقیه، اگر بگید الله همون ماهیت کلیات، این لازمش این است که امر واحد هم جزئی حقیقی باشد هم کلی، چون اون ماهیت کلیشه دیگه. میگید جزئی حقیقی اون فرد است که مندرج باشد در تحت ماهیت کلیه ای که معرای از تشخصات باشد، این جزئی حقیقی است. میگیم این منقوض به الله است. الله جزئی حقیقی هست و این تعریف شما شاملش نمیشه. جزئی حقیقی اون فردی است که مندرج باشد در تحت ماهیت کلیه معرای از تشخصات. میگی در الله چجور تصورش میکنیم؟ یکی از دو حرف ما اینجا داریم، میگیم این الله که جزئی حقیقی است، یا این است که مجرد است از تمام اون، مندرج است در اون در تحت اون ماهیت کلیه ای که معرای از تمام تشخصات هست. خب لازمش این است که الله جزئی حقیقی هم جزئی حقیقی باشد هم کلی باشه، شیء واحد در آن واحد، هم جزئی باشد هم کلی باشد. این درست نیست. و اگر بگید که نه، الله مرکب است از ذاتش و اون ماهیت کلیه، از اون ماهیت کلیه و تشخصات، لازمش نیست که الله معروض باشد از برای اون تشخصات. و خداوند تبارک و تعالی نه مرکب به وجود جسم، نه مرئی، نه محل. محل از برای تشخصات نیست، بلکه تشخصه عینه. این ایراد را هم بر اون آقایانی که گفتن جزئی حقیقی اون فردی است که مندرج است در تحت ماهیت کلیه معرای از تشخصات، میگه این منقوض به الله است. الله یک فردی است، شما چگونه میتونید بگید که مندرج در تحت اون ماهیت کلیه ای که معرّض است تشخصات باشد؟ اگر الله را بگید که الله اون است، خودش است با اون ماهیت کلیه، شیء واحد، لازمش این است که بگید امر واحد هم جزئی هم کلی، این نمیشه. اگر بگید الله مرکب است از خودش با تشخصات، اون ماهیت با تشخصات خارجیه، بگیم خدا را معروض و معرض از برای محل از برای عوارض و تشخصات قرارش دادی و او معرض و محل از برای چیزی نیست. خب این تمام مطلب بود. حالا دیگه نمیدونیم به چقدر در تطبیق برسیم. ماهیت آغاز یک حالتی دارد که صلاحیت برای ماهیت مطلقه، صلاحیت دارد که بلا شرط یشتمی اما الف شرط که شما میفرمایید صلاحیت ندارد چیه؟ خب حالا تطبیق قسمت باقی مانده قاله دیروز که اقولوش ازش صرف نظر میکنیم به درد هیچی، خود قالش هم به درد نخورد.
ولأعم من الشیء،
ما میخواد بگد که نسبت بین نقیزین، نسبت بین نقیزین اون دو کلی که بین عینینشون اون خصوص من وجه هست، نسبت بین اونها عمومیت در کار نیست. یعنی نقیزین بین عینینی که اون عینین اون خصوص من وجه هست، نقیزینشون نه عام خاص مطلق است نه عام خاص من وجه. اونو میخواد بگه ولأعم من الشیء من وجه، اون دو کلی که بین عینینشون عموم خصوص من وجه هست، لیس بین نقیزیهما عموم اصلا، نسبت بین نقیزینشون عمومی نیست. یعنی نقیزینشون نه دارای عموم خصوص مطلق است نه دارای عموم خصوص من وجه. این تسامح کرده مصنف ها، من وجه داریم دو کلی که بین عینینشون عموم خصوص من وجه باشد، بین نقیزینشون هم عموم خصوص من وجه باشد. شاری در اون عقولو اینو توضیح میده، هیچ کدامش هم به درد ما نمیخوره. در حاشیه هم خوندید که اون دو کلی که بین عینینشون خصوص من وجه است، نسبت بین نقیزینشون تباین جزئی است. یعنی بعضی از دو کلی که بین عینینشون خصوص من وجه است، نقیزینشون تباین کلیه، بعضی دیگر اون خصوص من وجه است، ما وقت تباین جزئی شامل هر دو شده. خب لیسشون برمودن لیس بین نقیزه هم عمومون اصلا، یعنی بین نقیزهشون نه عموم خصوص مطلق است نه عموم خصوص من وجه. چرا؟ لتحقق مثل هازل عموم، برای تحقق مثل این عموم، یعنی عموم خصوص من وجه، بین این لعم حیوان مطلق، بین این اعم مطلق حیوان و نقیز الاخص لا حیوان، لا انسان، بین حیوان و لا انسان عموم خصوص من وجه هست و نسبت بین نقیزینشان هیچ عمومی نیست، اصلا تباین کلی. لتحقق مثل هذا العموم، برای اینکه محقق است مثل این عموم، یعنی اون خصوص من وجه، بین عین الاعم حیوان، عین الاعم مطلق حیوان و نقیز الاخص لا انسان، بین حیوان لا انسان عموم خصوص من وجه است. دیروز مثالاش هم زدیم، امروز هم عرض میکنیم، حالا رسیدید به اون قال اقول بعدی یا نرسیدید کاری نباشه. مثلا یه ماده اجتماع دارد لا انسان با حیوان، دو ماده افتراق. مثال عموم خصوص من وجه در عینین لا انسان و حیوان قرار داده، گفته است که عین اعم مطلق و نقیز اخص، این دو را عینین بگیرید، بین اینا هم خصوص من وجه هست، وقت نقیز این دو تباین کلی. حالا اون دو کلی که بین عینینشون اون خصوص من وجه هست، گفتیم مرجعش سه قضیه است، یه موجب جزئی، دو سالبه جزئی. مثال هاش در همین دو ماده، در همین لا انسان و حیوان که یک ماده اجتماع داشته باشند، دو ماده افتراق، در ماده اجتماع عموم خصوص من وجهشون در ماده اجتماع باشد و در دو سالبه جزئی باشد، سه تا مثال داریم. بعض لا انسان حیوان، این ماده اجتماع شده، بعض لا انسانن حیوان مثل فرس، این ماده اجتماع، فرس لا حیوان برش، بعض لا انسان برش صدق می کند، حیوان هم برش صدق می کند، این ماده اجتماع شون. میخواد بگد لا انسان حیوان عموم خصوص من وجه هند، یه ماده اجتماع می خواند، دو ماده افتراق، در ماده اجتماع شون موجب جزئیه، در دو ماده افتراق شون سالبه جزئیه باشه. مثال مثل بعض لا انسان حیوان، این ماده اجتماع، مثل چی؟ مثل فرس، فرس هم لا انسان برش صدق کرده هم حیوان برش صدق کرده، این ماده اجتماع. دو مثال دیگر میخواییم برای ماده افتراق، یه مثال میخواییم برای ماده افتراق از ناحیه حیوان، مثل بعض لا انسان لیس به حیوان، بعض لا انسان ها حیوان نیست، مثل حجر، حجر لا انسان برش صدق میکند ولی حیوان نمیکند، این برای ماده افتراق از ناحیه حیوان. مثال دیگر میخواییم برای ماده افتراق از نوع لا انسان، که حیوان صدق بکند لا انسان صدق نکند، بعض الحیوان لیسه بلا انسان، اینجا مثل زی، بعض حیوان هست ولی لا انسان برش صدق نمی کند، ماده افتراق از نوع لا انسان است، ماده افتراق از نوع لا انسان، که نسبت حالا این دو کلی رو آورده جلو که بین عینینشون عموم خصوص من وجه است، بجد که اون دو کلی که بین عینینشون عموم خصوص من وجه است، نسبت بین نقیزینشون عمومی نیست مطلقا، یعنی نسبت بین نقیزینشون نه عموم خصوص مطلق است نه عموم خصوص من وجه. به چه دلیل؟ میگه به دلیل دو نقیز عین اعم و نقیز الاخص، یعنی عین اعم را بگیر حیوان نقیز کن، بگو لا حیوان، و نقیز الاخص را بیار که لا انسان باشد، نقیزش کن بشد انسان. اون وقت انسان و لا حیوان دو نقیز، لا انسان و حیوان هستند. اون وقت لا حیوان و انسان بینشون تباین کلی است. اون دو کلی که بین عینینشون اون خصوم وجه هست، نسبت بین نقیزینشون عمومی نیست مطلقا. یعنی نه عموم خصوم مطلق هست نقیزینشون، نسبت بین نقیزینشون نه خصوم مطلق هست نه خصوم وجه. مثل چی؟ مثل لا انسان و حیوان که عینین نقیزینشون میشد انسان لا حیوان. این انسان نسبت بین انسان و لا حیوان تباین کلی. به این یک مثال نقض میکند. وقت به طور کلی میگد که مطلق، یعنی نسبت بین نقیزینشون اصلا عمومی نیست. اینجا شارع میگد که یعنی چی؟ میگه اصلا عمومی نیست، حالی که عموم هست. در بعضی جا مثل انسان و فرس عینینن، اینا متناقضینن، چی متباینینن، نقیزین انسان و فرس، لا انسان لا فرس اون خصوم من وجه هست. پس چرا ایشان به یک ضربت گفته است که نسبت بین نقیزین اون دو کلی که بین عینینشون تباین است اصلا عمومی نیست مطلقا، با اینکه بعضی از موارد عموم هست. ایشون بخواد بگه نفی استلزام کرده، گفته بین نقیزین عموم و خصوص من وجه عمومی نیست مطلقا، یعنی تلازم در عموم نیست، عموم را لازم ندارد، مستلزم عموم نیست. یعنی گاهی ممکن است باشد، گاهی ممکن نباشد، این استلزام نیست. وقت برمیگرد به همون حرف تفتازانی و ملا عبدالله و خود شاره که بله بین نقیزین عموم و خصوص منوج تباین جزئی، و مصنف هم با اونا موافقه. ایشون گفته عمومی نیست مطلقا، یعنی لا یستلزم العموم مطلقا، یعنی همیشه مستلزم عموم نیست. یعنی گاهی ممکنه تباین بیاد، وقتی گاهی تباین اومد اون وقت استلزامی در کار نیست. خدایا پناه بده از این حرفها که اینها. دیروز هم عرض کردم این فصل هیچ به درد نمیخورد. چرا؟ عرض میکنم که در نظرتون محفوظ بماند. غرض از نسبت بین کلیات دو کلی با میسنجیم یکی از نسبه اربعه بینشون هست، این در عینین خوبی، برای اینکه ما عینین را بایستی ببریم معرف قرار بدیم، از برای معرفی وقت بایستی این معرف با معرف نسبتش تساوی باشد. این در عینین صدق میکند، یا اما اخص مطلق باشد در عینین صدق میکند. اما هیچ وقت ما یک چیز را به نقیز تعریف میکنیم، نقیز و شیء مباینه با شیء است، و شرایط تعریف انشاءالله میاد. معرف با معرف از شرایطش این است که معرف بایستی از حیث صدق مساوی باشد با معرف. اگر نقیز معرف را بیاریم مباینه شیء معرف واقع نمیشه و حمل نمیشه. اصلا این قال عقول به درد نمیخورد، این نسبت سنجی ول معطل کنه. حالا بگذاریم و حالا والاعم من الشيء من وجه ليس بين نقيزيهما عموما اصلا لتحقق مثل هذا العموم بين عين العام مطلق ونقيز الاخص. چرا هیچ عمومی نیست؟ بجد به این دلیل ما التباين الكلي، با وجود تباين الكلي بين نقيز عام مطلق و عين اخص، وقتی که بین نقيز عام مطلق و عين اخص تباين الكلي اومد دیگه از کجا عمومی پیدا میکنید؟ ها نظر نفی عموم مطلق کرده، گفته به دلیل نقض داره، چون در این مثال بین نقیزین عمومی نیست، بین نقیزینشون تباین است. وقتی که تباین اومد عموم چه مطلق چه منوج با تباین نمیسازه. پس بین نقیزین عموم خصوص منوج عمومی نیست مطلقا، مع تباین الکلی، با وجود تباین کلی بین نقیز عام و عین خاصشون که نقیز این دو عین میشه. بگذاریم از این، بریم سراغ نقیز متباینه. و نقیزال تسمیه است، اضافه شده نونش افتاده. و نقیزانل، هر وقت تمام میشه به من تذکر بدید. تمام شد؟ چند دقیقه؟ خب حالا این صدقه میرسیم. و نقیزال متباینه، و نقیزانل متباینه، و نقیزانل متباینه، متباینان تباینن جزئی، یا متباینه به تباین جزئی هستند. خب متباین به تباین جزئی هستند. به چه بیان؟ فرمود لأنهما، برای اینکه این دو نقیز دو متباین، هما را به نقیزین متباینین بزنید. لأنهما، به دلیل اینکه این دو نقیز دو متباین، ان لم یسبقا معا اصلا، اگر با هم صدق نکردن اصلا، کلا وجود و لا عدم یا لا موجود و لا معدوم که نقیزین موجود و معدوم هستند. موجود و معدوم را عینین بگیرید، لا موجود و لا معدوم را نقیزین. خب این لم یسبق آمعن اصلا مثل لا موجود و لا معدوم، کان بین هما تباین کلی. خب تباین کلی یک فرد از افراد تباین جزئیه. تباین جزئی یعنی صدق عهد کلیین بدون الاخر فی الجمله. وقتی که هیچ کدام بر هم دیگر صدق نکردند، خب اینجا این عدم وجود یکی از دو کلی است بدون دیگری، عدم صدق یکی از دو کلی است بدون دیگری. بین کان بینهما تباین کلی، با این تباین جزئی صدق میکنند. و این صدقا معن، و اگر صدق کردند با هم دیگر این دو نقیز، مثلا انسان و فرس که عینین هستند و متباینین، نقیزینشون که لا انسان و لا فرس هست، ها لا انسان و لا فرس بر هم دیگر صدق کردن در یک مورد، ولی در دو مورد دیگر از هم جدا شدن صدق نکردن، مثل دو ماده افتراقشون، باز تباین جزئی هست. تباین جزئی صدق عهد کلی این است بدون دیگری فی الجمله. و این صدقا معن کلا انسان و لا فرس، که نقیزین انسان و فرس هم، انسان و فرس دو کلی متباین شماست، لا انسان و لا فرس نقیزینشونه. اونگاه اگر صدق کردند با هم در یک ماده ای مثل لا انسان و لا فرس، کانه بین هما باز تباین جزئی، تباین جزئی. خب حالا لا انسان و لا فرس چگونه متباینین به تباین جزئی هستند، این را دارد برای شما یک عنوانی رو میارد و مثالش هم نزده، مثالش ما براتون میزنیم. میگه که کان بین هما تباین جزئی، بین لا انسان لا فرس هم تباین جزئی حاصل میشه، چون یه وقت لا انسان صدق میکند بدون لا فرس، یه وقت هم لا فرس صدق میکند بدون لا فرس. کان بین هما تباین جزئی، به چه بیان؟ به چه علت؟ ضرورتا، این مفعول مطلق نوعیه، ضرورتا که مفعول له هست، ضرورتا یعنی لضروره، یعنی لبداهت، این علتشه، علت برای صدق یکی از دو کلیه، صدق لا انسان است بدون لا فرس و صدق لا فرس بدون لا انسان. ضرورتا. و السلام علیکم و رحمت الله.